خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که فرمود حکمتی عرشی که با آن شبهه فرشی باطل می شود. این کلام جناب ملا صدراست. که در قسمت بالا فرمودن اون خط بالاتر، اینک توجه خواننده محترم را با آنچه که از قلم شریف مرحوم صدرا بیان و افاضه شده جلب میکنیم. خیلی قابل توجه این مطلب، از اون مطالبیه که خیلی دقت میخواد. جناب الله صدرا میفرماد گفتیم که حقیقت علم و قدرت و اراده و سایر نعوت کمال و صفات جمال با هم اتحاد دارند، یکی هستند و نه در خارج و نه در ذهن، بلکه حتی به حسب اعتبار نیز با هم اختلاف حیثیتی ندارند. ممکن است شخصی در نقض این گفته به عنوان اعتراض بگوید اگر این گونه باشد لازم می آید هر عالمی قادر و هر قادری مرید باشد، بلکه لازم می آید که هر موجودی عالم، قادر، حی و مرید باشد، در حالی که واقع چنین نیست و هر کس می داند که سنگ ها و جمادات عالم و قادر و مرید نیستند. ایشون اول یه مطلبی رو عنوان می فرماد، بعد یک اشکالی رو بر مطلبی که خودش میگه وارد میکنه، بعد جواب میده. مطلبی که میفرماد اینه، فرمود علم و قدرت و اراده و اینا یک چیزن، نه در خارج نه در ذهن، اینا از هم جدا نیستن. اگرچه ما در ذهنمون اینها رو از هم تفکیک میکنیم، ولی حقیقتش یه چیزه. ببینید ما در تعریف حیات چی گفتیم؟ گفتیم ما به چه موجودی میگیم حی؟ موجودی که دارای علم و قدرت باشه. موجودی که علم و قدرت داره بهش میگیم حی، زنده. پس حیات یعنی علم و قدرت. خب پس علم و قدرت جدای از حیات نیستن. اصلا حیات یعنی علم. علم که در کنار قدرت باشه میشه حیات رو تشکیل میده. حالا قدرت چیه اصلا؟ آیا ما قدرت جدای از علم داریم؟ موجودی داشته باشیم قادر باشه ولی علم نداشته باشه، داریم چنین چیزی؟ نه. هر جایی که قدرت هست علم هم کنارشه. پس اصلا علم و قدرت یک چیزن. علم و قدرت یک چیزن و از اون طرف با حیات هم یکی هستن و همینطور سایر صفات رو. حالا این صفات سبعه رو داره میگه، اون افت صفته حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اون چیزایی که صفات سبعی که قبلا گفتیم، اونا رو داره میفرماد. بعد میفرماد اصلا اینها همه مربوط به چی هن؟ وجودن. یعنی هر جایی که وجود باشد حیات هست. علم حیاتم که باشه چیه؟ علم و قدرت و اینها هستش، چون اینا عین وجودن. اصلا اون حقیقت وجود چیه؟ حقیقت وجود علمه. یعنی حقیقت وجود با حقیقت علم جدای از هم نیستن. اینا یک حقیقتن. ما از حیثیت‌های مختلف که نگاه می‌کنیم اینا رو از هم جدا می‌کنیم، میگیم علم یه چیزه، قدرت یه چیزه. بعد میگه خب حالا شاید کسی بگه که اگر اینجوریه که شما میگید، ما گاهی وقت موجوداتی رو میبینیم موجودن، وجود دارن، اما دارای علم، قدرت، حیات نیستن. در حالی که اگر علم عین وجود باشه و حیات عین قدرت باشه و عین علم باشه، پس هر جایی که وجود باشه باید علم و قدرت باشه، جدای از هم نیستن که، یکی هن. در حالی که ما میبینیم در واقع اینجوری نیست. یعنی جمادات وجود دارن، ولی آیا علم دارن؟ آیا قدرت دارن؟ نه. حیات دارن؟ نه. پس این که شما گفتید که وجود، این نکته رو کار داره ایشون، وجود عین حیاته، عین علمه، عین قدرته. اینو خوب دقت کنید. حالا یه موقع در بدو نظر انسان میگه بله حیات همون علم و قدرت هن، ولی وجود رو نمیتونیم اینجوری قلمداد کنیم که عین علم و قدرت و حیات باشه، چون گاهی وقت موجوداتی رو میبینیم که دارای این صفات نیستن. بعد ایشون میخواد بیاد چی بگه؟ میخواد بگه نه خیر، وجود عین حیاته، عین علمه، عین قدرته. اینو میخواد اثبات کنه. و این شبهه رو که پس جمادات دارای علم و حیات و قدرت نیستن چرا؟ اینو میخواد باز کنه. مطلب خیلی سنگینه، منتها چون شما ذهنتون آمادگی داره مطالبو شنیده اید، میتونید اگر دقت کنید مطلب رو بگیرید. پس ببینید ایشون چی رو میخواد بگه، یعنی اون محل بحث رو، به قول طلبه ها محل نزاع رو اگر خوب تحریر بشه براتون، گرفتن مطلب راحت میشه. و اون اینه که میخواد اثبات کنه حیات و علم و قدرت عین وجودن، عین وجودن. که این مطلب رو صدرالدین قونوی هم در بعضی از کتابهاشون، حالا الان در نفحات یا در بعضی از کتابهای دیگهشون آوردن، که میفرماد در افق اعلا وجود، حیات، علم، اینا یک حقیقت هست. و ایشون اون مطلب عمیق رو اینجا میخواد اثبات کنه. پس خوب دقت کنی. خب میفرماد که در حالی که طرف مقابل میگه در حالی که واقع چنین نیست که هر موجودی عالم و حی و قدیر باشه، هر کس میداند که سنگ ها و جمادات عالم و قادر و مرید نیستن. مرید یعنی اراده کننده. اراده هم چیه؟ اراده هم مال چیه؟ حیاته، مال علمه، مال قدرته. موجودی که علم نداره میتونه اراده کنه؟ بگید. موجودی که علم نداره اراده هم نداره. پس اراده هم یک جلوه ای از علمه، جلوه ای از حیاته، جلوه ای از قدرته. پس اینا همه یه چیزن. تا اینجاش قابل فهمه. ولی این که اینا عین وجودن، این نکته مهمه که تمام این صفات عین وجودن، که وجود هر جا باشه این صفات هستن. خب در جواب میگوییم اگر اعتراض کننده قلبی منور به نور کشف و عرفان می داشت و دارای بصیرتی می بود که پرده ها و حجاب های هستی بران سایه نیفکنده بود، یعنی این مطلبیه که کشف می خواد، مطلب دم دستی نیست، باید عقل منور شده باشه به نور کشف، به نور ایمان، و حجاب های هستی سایه نیفکنده باشه روی این نور. میدید اگر اونجوری بود، میدید که تمامی موجوداتی که در زمین و آسمان ها هستند، اعم از عقول و نفوس و صور و اجسام و اعراض، همگی زنده، عالم، قادر و مریدند. همه موجودات، چه آسمانی ها، چه زمینی ها، چه جواهر، چه اعراض، البته به تفاوت وجوداتشان، اون تا تفاوت داره. یعنی شما حضرت جبرئیل رو در نظر بگیرید با یک مورچه، این دوتا وجودشون متفاوته با هم. وقتی وجودشون متفاوت شد، شدت و ضعف داشت، پس اون صفاتی هم که بار میشه بر وجود شدت و ضعف پیدا میکنه، که ایشون همینو میخواد بگه که حتی در جمادات اینام دارای علم و حیات و قدرت هستند. اینو میخواد اثبات کنه. ببینیم چی میفرما. البته به تفاوت وجوداتشان در اتصاف به این صفات با هم متفاوتن. در یکی شدت داره، در یکی ضعف داره. یکی نور شمعه، یکی نور پروژکتوره، یکی نور خورشیده، ولی جفتشون نورن، همشون نورن. و چون این صفات متحد الوجودند، یه حقیقتن این صفات، ما اینا رو چند تا میبینیم، میگیم این اراده است، این علم، این حیات، اینا همه یکی هم، میگه وجودن اتحاد دارن. شدت و ضعف و کمال و نقص و خلوص و عدم خلوص آنها تابع شدت و ضعف و کمال و نقص و خلوص و عدم خلوص وجود آنهاست. اینها همه زیر سر وجودشونه، که چون شدت و ضعف داره، پس تمام این صفات هم شدت و ضعف دارن، در عین اینکه هستن. این نکته رو دقت کنید، علم، حیات، قدرت همه جا هست، ولی شدت و ضعف داره. چرا هست؟ چون وجود هست. چون وجود هست این صفات هستن، چون وجودشون شدت و ضعف داره، این صفات شدت و ضعف دارن. البته این نکته رو بگیم، جناب صدرالمتعلهین قائل به تشکیک وجوده، وجود رو مشکک میدونه، ذات مراتب، وحدت وجود ذات مراتب. عرفا مثل جناب محی‌الدین، جناب قیصری، اونها وجود رو مشکک میتونن، ذات مظاهر که حالا یه بحث مفصل دیگه ای داره، این بحث اینجا به جان بشینه، تا حالا اون مبنا رو بعدن بخواییم پیاده کنیم چی میفرما. خب میگه پس این صفات تابع وجود اوناست که وجودشون چون شدت و ضعف داره این صفات هم شدت و ضعف داره. و اگر در نحوه وجود ماده جسمیه تحقیق شود، خب از اینجا بحث تازه شروع میخواد بشه، بحث از اینجا میخواد اوج بگیره. اگر در نحوه وجود ماده جسمیه اجسام تحقیق کنیم که ماده چیه اصلا، جسم چیه، اگر تحقیق شود چی مشخص می شود که وجود او متضمن عدم بوده و ظهور او داخل در خفاست، وجودش میگه جسم رو میگه، ماده رو میگه، وجودش آمیخته با عدمه، بودنش آمیخته با نبودنه، ظهورش داخل در خفاست، آشکار بودنش داخل در نهان بودنه. چی میفرماد؟ و نیز حضور او با غیبت متحصل است. حضور جسم متحصل با غیبته، یعنی درست ضد میذاره کنار هم. دو تا ضد داره میچینه کنار هم تو جسم، تو ماده. میخواد بگه اونقدر ماده جسم از حقیقت وجود دوره که وجودش آمیخته با عدمه، ظهورش آمیخته با خفاست، حضورش آمیخته با غیبته. اون تو اینا رو باز میکنه ها، حالا فعلا ببینیم چی میفرماد. و بقای او با تجدد و زوال حفظ شده. بحث تجدد امثال داشتیم دیگه، گفتیم بقای ماده به چیه؟ به اون تجدد و دم به دم ظهور کردنه. و از یک طرف داره زائل میشه، زائل میشه که صورت بعدی افاضه میشه، پس این بودنش با نبودن همراهه، بقای او با زوال همراهه، یعنی باید جدید بشه، نو بشه، ولا نمیمونه، ولا نیست میشه. و استمرار او با توارد امثال مضبوط میگردد، و استمرار مستمر بودنش با اینی که امثال پشت سر هم ظهور کنن او بقا داره. گفتیم مثل اون صفحه سینما، ببین بقای اون صفحه‌ای که شما میبینید به اون نوریه که دم به دم داره او رو ایجاد میکنه. این نیست که اون آپارات یه بار اینو ایجاد کرده تموم شده رفته، اون اصلا اونقدر در بقای خودش ضعیفه، بقاش متضمن لابقاه، استمرارش بر اثر استمرار تجلیه، بلاس استمراری نداره، ظهورش با خفاست، دم به دم داره مخفی میشه، مخفی میشه ظهور بعدی میاد، اون مخفی میشه ظهور بعدی میاد پشت سر هم، ویلای اصلا ظهوری نداشت. از داره شدت ضعف رو میگه، بگیم یا قوت ضعف رو میگه، چون قوت و ضعف هم مقابل همه دیگه، ضعفش خیلی قوت داره. و این به دو جهت هست، دو جهت داره که جسم اینجوریه. ببین چند تا چیز رو فرمود، وجود او متضمن عدمه، نبودنه، ظهورش داخل در خفاست، حضورش با غیبته، بقاش با زوال و تجدده، استمرارش با توارد امثال حفظ میشه. این به دو جهته، یکی به جهت امتداد و انبساط در مکان است، به خاطر اینکه در مکان گسترده شده، یکیش اینه. که خود این رو حالا بررسی کنیم چه اشکالاتی داره. این اشکال که داره یعنی ضعفی، چه ضعفی داره این دارای مکان بودن، چه ضعفی داره. یعنی هر جزء از این ماده جسمیه در وجود وضعی که وضعیتش به چه صورتیه و تحیز خود از سایر اجزا جداست. هر کدوم از اجزاش یه تحیز دارن، هر کدومشون یه مکانی دارن جدای از مکان دیگری. اگه اینجوری نیست، ببین این برگهای کتاب هر کدومشون در یه مکانی واقع شدن، کنار هم هستن، ولی برگ اول مکانش از برگ دوم جداست. پس این چی داره در درش؟ جدایی قرار داره. ریزتر بشیم، هر مولکولی در یه مکانیه، چون در گستره مکان هستن دیگه. مولکول یک در یه مکانیه، مولکول دو در یه مکان دیگه است، مولکول سه در یه مکانی جدای از اونه، همه از همدیگه جدا هستن. مکانهاشون، تحیزشون جداست از هم. خب اون وقت این چی ایجاد میکنه؟ این جدا بودن مکانها خیلی چیزایی رو، که بحث همینه. و می دانیم که بودن آن ماده در وضع و حیز اون مکان عیناً همان نحوه وجود آن ماده است. اون ماده چون در اون مکان قرار گرفته، اون مکان خاص اون ماده است، اون حیزش، اون مکانش. و بر این اساس اختلاف اجزای جسم در وضع و مکان در حقیقت اختلاف در وجود و تشخص است. پس وجودشون جدای از همه، تشخصشون اجزای ماده از هم جداست. ببینید ایشون گفت حضور، حضورش با غیبته. ماده، ما در ماده اصلا حضور نداریم. یادتون هست در بحث‌های اثبات تجرد نفس گفتیم که ما برای علم حضور می‌خواهیم، چون علم تعریفش چی بود؟ حضور صورت یا معنا و مفهوم چیزی در نزد عالم. یه صورتی یا یه علمی باید در نزد شما حاضر شود که بعد شما میشید چی؟ عالم. اگه او حضور نداشته باشه نزد شما، شما عالم میشید؟ نه، علم او در نزد شما باید حاضر باشه. خب بعد گفتیم آیا ماده حضور دارد؟ ماده خودش از خودش غایبه. شما ببینید این کتاب، این طرف کتاب از این طرف کتاب غایبه. چرا؟ چون این در یه مکانیه، اون در یه مکان دیگه. بیایم نزدیکتر، یه صفحه کتاب این ور صفحه، از اون ور صفحه غایبه، چون این در یه وضعیه، اون در یه وضعی، این در یه حیزه، اون در یه حیز دیگه است، جدای از همه. ریزتر، یه مولکول، بگیم یه اتم، این طرف اتم از اون طرف اتم بیخبره، چون جدای از همن، پیش هم نیستن. چون هر کدومشون یه حیزی دارن، یه مکانی دارن، مثل اینکه من یه مکان دارم، شما یه مکان دیگه دارید. من و شما آیا در یه مکان حضور داریم؟ بگید نه، من در یه مکان حضور دارم، شما در یه مکان دیگه. پس ما جسممون در نزد هم حاضر نیست. اتم هم همینه، ریزترین ذره ماده هم که شما نگاه کنید این طرفش از اون ورش غایبه، چون بعد هست، چون هر کدوم یه حیزی جداگانه ای رو اشغال میکنن. اصلا اینجوری بعد به وجود میاد. بعد یعنی چی؟ کلمه بعد رو میگم لغویش، بعد یعنی دوری. اصلا بعد یعنی دوری. خود بعد که میگیم امتداد، از خودش دوریه. ماده دارای بعده، یعنی دارای چیه؟ دوریه. تمام ذرات ماده از هم دورن. به نظر ما یه چیزی کوچیک میاد، شما اونو وقتی بزرگ کردی، بزرگ در نظر گرفتی، یه اتم رو شما بزرگ در نظر بگی، به اندازه کره زمین، این ورای کره زمین از اون ورای کره زمین بیخبره، چون پیش هم حاضر نیستن، چون هر کدوم یه مکان خاص خودشونو دارن. هر چقدر شما ماده رو خورد کنید، در ماده حضور پیدا نمی کنی. چرا؟ به خاطر بعد. چقدر ماده ضعیفه. بعد ما گفتیم ما برای علم چی می خواهیم؟ حضور می خواهیم. پس من که الان علم دارم، پس من یه چیزی غیر مادی هستم، یعنی اون علم من، اون نفس من، از اینجا اثبات کردیم دیگه، پس منیت من غیر مادیه. حالا اونو تو بعد علم مطرح کردیم، حالا بیایم تو خود جسم کنکاش کنیم. فرمود و بر این اساس اختلاف اجزای جسم در وضع و مکان در حقیقت اختلاف در وجود و تشخص است. به خاطر این یه شخصیتی داره، اون یه شخصیت دیگه، یعنی دوتا اتم هر کدوم یه شخصیتی دارن، چون هر کدوم یه حیزی دارن، یه مکانی دارن. بعد اتم رو هم خورد کنیم، اون ذرات اتمی باز هر کدوم یه حیزی دارن، پس اصلا با هم دیگه بیگانن، با هم دیگه قریبن، حضور پیش هم ندارن، از هم دیگه خبر ندارند. ماده ذراتش یعنی بیخبری. ذرات ماده، اصلا خود ماده یعنی بیخبری، ماده یعنی بعد، دوری. در عین این که کنار همن دورن از هم، ذره ذرهش ها. نفس ماده اینجوریه. خب و ملازم و همراه بودن حضور هر یک از اجزای جسم با عدم اجزای دیگر مقوم ذات او و حقیقت وجود او و محصل ماهیت و هویت اتصالی اوست. اصلا میگه این تفرق لازمه یه ذات جسمه، و الا جسم با اون خصوصیت مکان ایجاد نمیشد. اصلا این باید اینجوری باشه. ببینید فرمود و ملازم و همراه بودن حضور هر یک از اجزای جسم با عدم اجزای دیگر، یعنی یه چیزی رو داره، چیزای دیگر رو هر کدوم خودشون به تنهایی هستن. تازه خود اونم وقتی خورد میکنیم باز میبینیم همراه هم نیستن. میخواد بگه هیچ کدوم از اجزای ماده مابقی رو نداره، یعنی فاقد دیگرانه، فقدان درش هست. با عدم اجزای دیگر مقوم ذات او و حقیقت وجود او و محصل ماهیت و هویت اتصالی اوست. اصلا ماهیتشو همین تشکیل میده، همین غیبت و افتراق، همین جدایی. یعنی ذات جسم متقوم، یعنی ذات جسم متقوم به اعدام و حجاب هایی است و ذات او در پرده ای از خودش می باشد. اصلا ذات جسم چقدر این کلام زیباست، چقدر عمیقه. یعنی ذات جسم، اصلا ذات ماده متقوم به اعدامه. عدم که میگه، عدم نسبی رو میگه ها، نه عدم مطلق. ذاتش قوام داره به نداشتن دیگران. ذاتش متقوم به محتجب بودن. گفتیم هر ذره ماده از ذره دیگه غائبه. یعنی غائبه یعنی چی؟ یعنی حجاب داره. ذره ذره عالم ماده، گفتیم حتی اتم رو خورد کنیم اون ذرات اتمی باز از هم فاصله دارن. خود اون ذره هسته مرکزی اتم بعد داره دیگه. وقتی بعد داشت پس جدای از همن، پس غائبن. اصلا ذات ماده اینه، ذات ماده اینه که حضور نداشته باشه. ذات ماده آمیخته با عدمه. با عدم چی؟ با عدمها، با عدمهای دیگران. یعنی گفتیم با فقدان، فقدان یعنی فاقده، نداره. هر ذره از این ماده تمام این عالم رو نداره. ذره ذره این عالم همه این عالم رو ندارن. اصلا ذاتش اینجوری شکل میگیره ماده. وجدانیست با بی نهایت فقدان. تازه اون وجدانم که میگیم، اونم که خورد کنی باز میبینی که خود اونم فقدانه، نداریه. یعنی ذات جسم متقوم به اعدام و حجاب هاییست و ذات او در پرده ای از خودش میباشد. اصلا خودش حجاب خودشه. یادتون اون یه بحثی رو داشتیم، در مثالی زدیم از یکی از فلاسفه یونان که اثبات میکرد حرکت وجود نداره، که دلیلی میآورد. به اون استدلالش کار داریم، به نتیجهش کار نداریم. نتیجه رو اشتباه رفته بود، نتیجه رو اشتباه گرفته بود. ما اون استدلالش رو کار داریم. استدلالش اون چیزی که کشف کرده بود خوب بود، حالا نتیجه گیریش غلط بود کار نداریم. چی میگفت؟ میگفت آقا حرکت تو این عالم نیست. چرا؟ میگفت مثلا شما یک تیر پرتاب میکنید به سیبل، این تیر 10 متر میره تا بخوره به سیبل، درسته؟ بله. ما این 10 متر رو نصف کنیم میشه چقدر؟ 5 متر. 5 متر رو نصف کنیم 2.5 متر. 2.5 رو نصف کنیم مثلا 1 و 25، 1 و 25 رو نصف کنیم، نصف کنیم، نصف کنیم تا میرسیم مثلا میگم به 2 سانت. 2 سانت هم نصف میکنیم میشه 1 سانت. 1 سانت 5 میل، 5 میل 2.5 میل، میرسیم به 1 میل. نصف میکنیم نیم میل، باز نصف میکنیم، نصف میکنیم، تا کجا میتونیم نصف کنیم اینو؟ آیا به جایی میرسیم که دیگه نتونیم نصف کنیم؟ نه در خارج ها، تو ذهنمون. ذهنی محدودیت هایی داره. ذهن نه، فرض میکنیم، در فرض که میشه. آیا به جایی میرسیم که بگیم دیگه نمیشه نصف کرد؟ بگید نه. چرا نه؟ چرا نه؟ چون قابل تقسیمه. حالا اینکه بگید که چرا قابل تقسیم نمیشه نباشه، اینو باید بگید. چون اگر ما برسیم به جایی که بگیم دیگه نمیشه تقسیم کرد، یعنی بعد نداره. وقتی بعد نداشت، از اجتماع بی بعد که بعد به وجود نمیاد. اگر برسیم به صفر، خب این صفر را جمع بشن کنار هم، آخرش میشه چی؟ صفر. 1 تریلیارد ضرب در صفر میشه چند؟ صفر. پس ما به بی بعدی نمیرسیم، هر چقدر که ماده رو خورد کنیم. ها، درسته؟ هر چقدر که ما ماده رو خورد کنیم به بی بعدی نمیرسیم. بعد حالا ایشون نتیجه میگرفت چی پس؟ پس نتیجه میگرفت هر فاصله بی نهایته، بی نهایته. و شما وقتی این تیر رو پرتاب میکنی، این از بی نهایت باید عبور کنه تا برسی به اون سیبل. از بی نهایت هم عبور نمیشه کرد. بعد ایشون نتیجه گرفت بود پس اصلا حرکت وجود نداره. حالا جواب اینو فلاسفه گفتن ها، ما به اون اصلا بحث کار نداریم. ما یه چیز دیگه میخواییم بگیم. میخواییم بگیم ماده وقتی دارای بعده، بعد یعنی دوری، یعنی غیبت، هزار هم که ریز باشه غایبه. این ور بعد، از اون ورش بگید 1 میکرون، نمیدونم کوچکترین واحد توی چیز چیه، کمتر از میکرون چی میشه مثلا، نانو، 1 میلیاردیوم مثلا نانو بعد داره. وقتی بعد داره، این ورش از اون ورش غائبه. اصلا یه چیزی بگیم، ماده هویت نداره. ماده تشخص، تشخص یعنی چی؟ شخصیت، یعنی من. ماده 1 من نداره. اینجا هم باز استدلالی بود بر تجرد نفس، گفتیم پس وقتی من دارم، پس من غیر ماده هستم، چون ما در ماده من تشخص نداریم. ماده 1 من نداره، 1 واحد نیست. باز اگه یادتون باشه در بحث واحد حقیقی و واحد مجازی چی گفتیم؟ گفتیم ما 1 واحد تو بدایه علامه طباطبایی اینو فرمودن دیگه، اونایی که خونده باشن، 1 واحد حقیقی داریم. مثلا میگیم 1 نفر انسان، این 1 واحد حقیقیه. واحد مجازی چی بود؟ مثلا میگیم 1 لشکر. این 1 لشکر آیا واقعا 1ه؟ میگیم نه آقا، 1 لشکر 3 تا تیپه. ما اسم 3 تا تیپ گذاشتیم 1 لشکر. میگیم خب خود تیپ چیه؟ خود تیپ 1 واقعیه، میگه نه اونم سه تا گردانه. گوشیم کنار هم. گردان یک واحد حقیقیه؟ نه، سه تا گروهانه. گروهان یک واقعیه؟ نه، سه تا دست دست. ماده اینجوریه، ماده هر چقدر خورد کنی به یک واقعی، به یک حقیقی نمیرسی. و من یک نفرم، پس من ماده نیستم، چون ماده یک حقیقی درش یافت نمیشه. ماده من نداره، ماده تشخص نداره، ماده همش غیبته، ماده همش فقدانه، ماده همش عدمیه، ماده بی‌هویته، بی تشخصه، ماده افتراقه، بعده. این خصوصیت مکانه. یعنی ذات جسم متقوم به اعدام و حجاب هایی است و ذات او در پرده ای از خودش می باشد. ذاتش از خودش، خودش از خودش در حجابه، چون اصلا خودی نداره. اینجوری بگیم، نه اینکه بی خوده، ولی خودیت نداره. و ذات او در پرده ای از خودش می باشد، زیرا ذات او به ذاتهی از ذات خود پوشیده است. به ذاته از ذات خودش پوشیده، اصلا ذاتش اینجوریه که باید از خودش پوشیده باشه. این اقتضای ذاتش اینه که باید خودش از خودش پوشیده باشه. و به نفسهی از نفس خود غایب است. اصلا این غیبت از نفسش به نفسهی است، نمیشه ازش گرفت، عارضش نشده، اینو به نفسه داراست. تا چه رسد به این که به واسطه یه چیز دیگری از خود پوشیده باشد، تا اینکه بخواد یه چیز دیگه بیاد او رو بپوشونه. این اصلا خودش از خودش پوشیده است، از کار به اونجا نمیرسه که بخواد دیگری بیاد مادر از خودش بپوشونه. یا به نفسهی شیء دیگری از او پنهان باشد. یه کسی بخواد خودش از او پنهان کنه، میگه نه اصلا ماده خودش پنهان از خودش. دقت کنید، میگه تو نمیتونی خودت از ماده پنهان کنی. چرا؟ چون اصلا ماده خودش از خودش پنهانه. تا چه برسه که یه نفر بخواد خودش از این پنهان کنه؟ ببینید بی‌معنا میشه اینا دیگه. وقتی ماده رو میشناسی میبینی دیگه خودتو پنهان کنی از ماده بی‌معناست، چون خودش از خودش پنهانه. یا به نفسهی از شیء دیگر غایب باشد، بخواد از شیء دیگری غایب باشه، چیزی که خودش از خودش غایبه. اینو اگر خوب بفهمیم، در ماده فرو بری میبینی ماده ظلمته، اونقدر ظلمته که نزدیکه که نوری نباشد، اونقدر به عدم نزدیکه، نزدیکه که وجود نباشد، اونقدر به جهل نزدیکه که انگار علم نیست. با اینکه گفتیم بحث چی بود؟ گفتیم وجود عین علم و حیات و قدرت و اراده است. این اونقدر وجودش ضعیفه که نزدیک به عدمه. شما در فلسفه اشراق ماده رو بهش میگن برزخ، برازخ الوی و برازخ سفلی. اونجا برزخ به چه معناست؟ به این اصطلاح فلسفی که میگیم برزخ ربطی نداره ها. برزخ یعنی واسطه. این دیوار الان برزخی بین اونور و اینوره، واسطه ایه. خب ما به عالم برزخ اگه میگیم برزخ، چون واسطه بین دنیا و عالم قیامته، یه عالم برزخ. اما در فلسفه اشراق وقتی میگه برزخ، منظورش میگه نور و ظلمت. میگه جسم یه برزخی بین نور و ظلمته، اونقدر این دور از وجود، از نور اونقدر دوره که نمیشه بهش بگی نور. ماده رو میگه، جسمو. حالا برازخ الوی به اجرام سماوی میگن، برازخ سفلی به این عالم ماده میگن. میگه یه برزخی بین نور و ظلمته. اگه ظلمت بود که میشد عدم. لذا میگه برزخ برای اون که یه نحوه ای از وجود داره. خب پس این یکیش بود تازه. این به جهت چی بود؟ مکانش بود. این به خاطر دارای بعد بودنش بود. بالا رو دقت کنید، اول پاراگراف چی فرمود؟ یکی به جهت امتداد و انبساط در مکان است. این یکیش بود، اینایی که گفتیم الان. این ضعف در وجود که این همه ازش گفتیم، این فقط به خاطر این بعد مکانیش بود. این همه غیبت و این همه ظلمت انباشته شده روی همو دیدیم. ما اگر این عالمو میبینیم، درک میکنیم، به برکت نور الهیه. به برکت نور الهی که در وجود ماست، که اینم خودش یه بحث مفصلی داره که یه گوشه‌هایشو اشاره کردیم در مباحث تجرد نفس، به بحث کیفیت ادراک. کیفیت ادراک چجوریه که ما داریم این عالم رو اینجوری میبینیم، ادراک میکنیم، و الا این عالم خیلی ظلمانی تر این حرف هاست. که حالا اون بحثش باز بمونه، که حالا اینو روش کار کنیم، فکر کنیم، اندیشه کنیم، خوب در جانمون بشینه حرف، که حالا اون بعدش هم بریم اونور ببینیم چه خبره. این بعد مکانی ماده رو که این همه ضعف توشه، این فقط بعد چی بود گفتیم؟ حیز و مکانش بود. بعد اون یکی ببینیم چه خبره، اصلا چی میمون از ماده. بحث در چی بود؟ بحثمون در تجدد امثال ها. میخواییم این خوب بشینه تو دل، تو جانتون بشینه. اون موقع است که فقر موجوداتو به خدا در میابی. انتم الفقراء الی الله یعنی چی؟ اشیا فقیر خدا هستن یعنی چی؟ اون موقع معنی خالقیت خدا رو، الله خالق و کل شیء رو میفهمی یعنی چی؟ ولا کسی به این عمق نرسه، یه تصوری از خالقیت خدا داره، مثل اون بنا و بنا میمونه. یه بنایی آمده یه دیواری رو درست کرده، خلق کرده، بعد خودش افتاده مرده، این دیوارم سر جاش هست. آیا خدا اینجوریه با عالم؟ مثل اون بنا و بنا میمونه، متکلمین گفتن اینا رو، لو جاز عدم الباری تو کتاب کلامی بحث شده، اگه یه روز خدا بمیره نابود بشه چی میشه؟ گفتن دیگه، بحث کردن. اگه تصور کنیم یه روز خدا از بین رفت، بعد این عالم به هم میریزه، ها چه اتفاقی میفته؟ اون موقع میفهمیم این عالم ربط صرف به خداست یعنی چی. اون جایی که ملا صدرا میگه اشیا فقر نوری دارن به خدا یعنی چی؟ اون موقع معنای کلام الهی رو درک میکنیم، اون موقع به توحید نزدیک میشیم. فعلا انشاءالله روی این قسمت کار کنیم. حتما عزیزان سعی کنن دوتا دوتا ستا با همدیگه مباحثه داشته باشن اینا رو. دیگه علومی عمیق‌تر و رفیع‌تر از این علوم نیست. وقتتون حالا که این سفره پهنه، عزیزان گرانبهاتر از این معارف دیگه نیست تو عالم. نه، حقایق قرآن و احادیث اهل بیت، علوم اهل بیت که استدلالی شده، برهانی شده، اسرار اهل بیت. آی قاضی رضوان خدا بر ایشان باد میگه در مکاشفه‌ای مفصل مبسوط نقل میکنه که میگه به من گفتن وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، اسرار اونهاست. اینا رو با هم بحث کنید که فهم اینها مقامی به شما میده که گاهی وقت هیچ عبادتی شما رو به اون افق نمیتونه برسونه. یه حدیث بخونم تا سوال شد از امام صادق یا امام باقر علیه السلام. آقا یک شیعه شماست که احادیث شما را برای مردم میگوید و در دل آنان جای میدهد، در دل آنان جا میده یعنی تفهیمشون میکنه، و شیعه دیگری است که اهل عبادت و شب زنده‌داری و روزها روزدار است، و اون یکی که اهل عبادت علم فقط واجباتشو انجام میده مثل اون نیست. کدام افضلن؟ اونی که شبها تا صبح عبادت میکنه و روزها روزه میگیره، یا اونی که علوم شما رو یاد میگیره و دیگران تعلیم میده؟ فرمود اون شیعه‌ای که علوم ما رو یاد میگیره و به دیگران در دلشون جای میده خیرم من الف عابد، از هزار عابد شب زنده دار بالاتره. قدر معرفت رو بدونیم که بعد اون موقع عبادتمون اصلا اجر پیدا میکنه، والا یه سری میزنه زمین مثل کلاغی که نوک بزنه. انشاءالله که خداوند روز به روز، ساعت به ساعت و لحظه به لحظه به شرح صدرمون بیفزاید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.